خدا شکر میکنیم برای امشب، برای فرصتی که خدا به ما داده. من قسمتی از اول قرنتیان باب 16-13 رو میخونم که میگه هوشیار باشید، در ایمان استوار بمانید، مرد باشید و نیرومند شوید، همه کارهای شما با محبت باشد. دوباره میخونم، هوشیار باشید، در ایمان استوار بمانید، مرد باشید و نیرومند شوید. اول قرنتیان باب 16-13. در ترجمه قدیمی کلمه‌ای که نیرومند یا لغتی که نیرومند ترجمه شده، در ترجمه قدیمی زوراور ترجمه شده، میگه که زوراور شوید یا زوراور باشید. جاهای مختلفی که کلمه زوراور در ترجمه قدیمی به کار رفته، آیات مختلفی که خواهم خوند، در ترجمه 1009 نیرومند ترجمه شده که هر دوتاش هم میتونیم بگیم قشنگه. میگه بیدار شوید، اول قرنتیان باب 16-13 من ترجمه قدیمی دارم، بیدار شوید، در ایمان استوار باشید، مردان باشید و زوراور شوید. بعد افسسیان باب 3-16 رو داره، میگه که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کنند، به حسب دولت جلال خود، به حسب دولت جلال خدا به شما عطا کنند که در انسانیت باطنی خود از روی او به قوت زوراور شوید. دوباره افسسیان این زوراور رو گفتم، میتونیم بگیم که از در واقع در انسانیت باطنی خود از روی او نیرومند شوید. افسسیان، دوباره میخونم یک آیه دیگه، افسسیان 6-10. خلاصه برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زوراور شوید یا نیرومند شوید. و آخرین آیه، و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زوراور شوید. و به اندازه توانایی جلال او، چه آیه غنیه، کلوسیان باب 1-11، و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زوراور شوید تا صبر کامل و تعامل را با شادمانی داشته باشید. تا صبر کامل و تعامل را با شادمانی داشته باشید. نه اگه ما نیرومند نباشیم، صبر کامل و در واقع صبر کامل و و شادمانی رو نخواهیم داشت. یعنی که این زوراور بودن، صبر کامل و اون در واقع اون صبر کامل رو برای ما برمغان میاره با اون شادمانی آسمانی. و داشتم به این اشاره میکردم، به مسئله که این اواخر در واقع چالش هایی رو ما در قرن 21 داریم که توی قرن های دیگه به شدت امروز نبوده. در نهایت یکی مثل مثلا برتراند راسل میخواست که کتاب بنویسه و این کتاب مثلا در واقع به یه عده‌ای رو بخواست تحت تأثیر قرار بده، ولی چندان تأثیر نمیذاره. ولی ما الان غولی رو داریم به قول غول علم. ببین، علم به خودی خودش بد نیست، ولی یک ایده‌ای در واقع علمو میخواد در تضاد با کتاب مقدس قرار بده و متاسفانه این باعث شده که خیلی از الهی‌دان‌هایی که در واقع در غرب هستن حتی خلصلا بشن. و حتی اینجاست که یک ایده‌ای الان در نسبت به کتاب مقدس یک دیدگاه عرفانی دارن، احساس میکنن که کتاب مقدس یک کتاب در واقع مفهومیه. منظور وقتی گفته میشه مثلا در واقع خیلی با این مفهوم و اینا، در واقع بهش یک جهت جدید میدن و این جهت جدیدی که بهش میدن در واقع اصلا کتاب مقدس از محتوای اصلی خودش، از پیغام اصلی خودش خارج میکنن. چرا؟ چون در مقابل این شکست خوردن. ببینید، یک مکاشفه ذریت مار به تنهایی. ما باید برای نبی خدا ویلیام برانام بسیار سپاسگزار باشیم. یک در واقع زیه زمانهای ممکنه از خودمون بپرسیم اصلا خدا چرا اجازه داد که ما ذریت ما رو بدونیم و اینقدر در دنیای مسیحی وارد چالش بشیم. ولی زمانی که ما داستان ذریت ما رو میدونیم و داستان در واقع زوریت ما رو میدونیم، داستان عبوت رو میدونیم، میدونیم که زمانی که گفته میشه مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود، میگه مار باهوشتر بود و مار میتونست صحبت کنه، مار میتونست در واقع راه بره، مار خوشفکر بوده، میتونست فکر کنه، میتونست در واقع اظهار نظر بکنه. و جالب اینه که زمانی هم که داوری اتفاق میفته، شما در واقع میبینید که خدا حوا رو، آدم و حوا رو مخاطب قرار میده و بعد با مار صحبت میکنه. یعنی اینکه موجودیه که همزبان با انسان، در واقع همزبان که خدا داره با آدم صحبت میکنه، با همون زبانه که با مار هم وارد گفتگو میشه، با همون زبانه که با حوا هم وارد گفتگو میشه. ولی خب شما ببینید، همین در واقع فقدان این زنجیر، این زنجیر گم شده که مثلا توی مثلا حالا مثلا این زنجیر گم شده یا این در واقع مثلا حلقه گم شده، باعث شده که علم در مورد خیلی از مسائل گیج بشه. مثلا من یک مقاله مثلا بعدی برای من فرستاد در مورد این که توی بی بی سی یک مثلا در واقع گونه از انسان پیدا کرده، انسان های ما قبل تاریخ، و این گونه انسان‌های قبل ما قبل تاریخ میگن که 4% ژنتیک ما شبیه اوناست. این به چه مفهومه؟ این به این مفهومه که یک پیوندهایی بین انسان فعلی با اون در واقع انسان‌های ما قبل تاریخی وجود داشته. دقت کنید میخوام به شما چی بگم. و این چه چالشی رو به وجود میاره برای دانشمندا؟ که این که این فرضیه که آیا واقعا آدم و حوا اولین انسان‌های کره خاکی بودن، که ما اینو نمیگیم که اولین انسان‌های کره خاکی بودن، ولی میگیم که پدر مادر همه ما بودن. پولس رسول میگه که همه ما از یک خون ساخته شدیم، از یک خون به وجود اومدیم. ولی ببینید این چالشی که به وجود میاد، این چالشی که به وجود میاد، الهیدان‌های زیادی رو تو غرب می‌لرزونه. و زمانی که از یه طرفی نمی‌تونن وجود خدا رو انکار بشن، به هر حال ایمان دارن، یه تجربیاتی با خدا دارن، از یه طرفی وقتی این چالش‌ها و این حملات علمی به پیکره در واقع مسیحیت یا ایمان مسیح وارد میشه، خیلی‌ها متزلزل میشن. و توی این تزلزلی که پیدا میکنن، نمیدونن که چه جوابی باید به این سوالات داده بشه. حالا من نمیخوام به این مسئله امشب بپردازم به این معنی، ولی چیزی که میخوام به شما بگم اینه، حالا من خوب ببینید، اینه که کتاب مقدس کاملا درست میگه. ولی وقتی ما موجودی رو به عنوان مار داریم، بعد از حوا میدونیم که حوا به هر صورت با مار وارد رابطه میشه، و این مار، ببین زمانی که ما صحبت از مار میگه، مار موجودیه که قبل از انسان بوده، قبل از انسان بوده. زمانی که ما صحبت روزها رو میکنیم، من متاسفم که اینو بگم، ولی قدیمیای ما اومدن در واقع محدودیت دادن به مفاهیم کتاب مقدس، محدودیت دادن به مفاهیم کتاب مقدس. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا در واقع شما حساب کنید که روز اول که خورشید ساخته نشد، وقتی روز اول خورشید ساخته نمیشه، ما چطور میتونیم نتیجه گیری بکنیم که مثلا بین روز اول و بین روزها هر کدوم 1000 سال در واقع فاصله بوده؟ ببینید، چون زمان مفهومی پیدا میکنه، زمان مفهوم پیدا میکنه برای ما، که ما در واقع خورشید و ماه و اینا رو داشته باشیم. به قول بعدت روز میگه، فقط نمیگه که 1000 سال، میگه پاسی از شب. برای خدا مثل پاسی از شبه، یعنی میخواد بگه که برای خدا زمان در واقع اونطور که برای ما ممکنه کند بگذره، برای خدا کند نمیگذره. خیلی وقتا 1000 سال یا 1000 سال یا 2000 سال یا 10000 سال برای خدا مثل پاسی از شبه، مثل پاسی از شبه. ولی ببینید، این چالش های جدیه. حتی خیلی از ایمانداران ما زمانی که وارد غرب میشن، یهو معلم دیوزده در واقع استاد دانشگاه یا مثلا دکترای دانشگاه میاد و یه سری از مسائل در واقع علمی رو جلوش میذاره، و این چون با این مسائل روبرو نشده، احساس میکنه که وای، کتاب مقدس چقدر پوچه، اینا چقدر حرفای پوچی میزدن، ما تو ایران ذهنمون محدود بوده، میگن هیچی نیست هیچی نیست، بعد که مثلا در واقع میگن هیچی نیست در اینا ولی کتاب قرآن از کجا معلوم که روز قیامتی در کار باشه، از کجا معلوم که باید حساب کاپ و حسابی پس بدی، بعد از مرگ هیچی نیست. این چیزیه که در واقع مثلا چی میگن به قول معروف، چی میگن به قول معروف، اینا میگن. ببینید پولس رسولم با یک چنین چالش‌های مواجه بوده که در واقع گفت اگر شما به قیامت مسیح از مردگان یا اگر قیامت از مردگان نباشه، ما از جمیع مردم بدبخت‌تریم. و بعد میگه که ولی حقیقت اینه که مسیح از مردگان برخاست. حالا من یه چیزی که مثلا چند وقت پیش چند تا از این گروه های مثلا در بقول معروف علمی اومدن با من مواجه شدن، به من برگشتن گفتن بعد از مرگ هیچی نیست آقای خانجانی، بعد از مرگ هیچی نیست. من برگشتن بهش یه سوالی کردم، بطور ببین شما هافکین یا هر کسی که به شما گفته بعد از مرگ هیچی نیست، آیا از مرگ برگشته اصلا؟ آیا مثلا در واقع بعد از مرگ و دانشگاه شما بعد از مرگ و میتونن تحلیل کنن، میتونن به ما تضمین بدن که بعد از مرگ مگه کدومشون بعد از مرگ رو دیدن؟ اصلا از نظر علمی غیر قابل مثلا در واقع اثباتی که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته. گفتم درسته؟ گفتم بله درسته. و به خاطر همین معتقدیم هیچی نیست. گفتم نه شما نمیتونید به این مسئله معتقد باشید، ولی من یه مثالی بهتون میزنم. گفتم چه مثالی؟ گفتم ببینید شما شنیدید که بعضی افراد از نظر علمی 24 ساعت 12 ساعت 10 ساعت مردن؟ بعد من گفتم بله ما شنیدیم خیلی وقتا. گفتم تا حالا شده که از این افراد بپرسید که شما تو 10 ساعت یا 20 ساعت یا 15 ساعتی که مدعی هست از علمی هم دستگاه علمی شما میگه آقا اینا مردن؟ درسته؟ حتی بعضی هاشو شما تو سردخونه گذاشتید، دستگاه پیشرفت این مسائل علمی هم مربوط به افغانستان نمیشه، خیلی از این شهادت ها تو کشورهای ژاپن و در واقع آمریکا و کشورهای پیشرفته اتفاق. گفتم درسته؟ گفتم بله. گفتم شما از اکثر این افرادی که از مرگ برگشتن تا حالا پرسیدید که چه اتفاقی افتاد؟ گفتم اکثر این افرادی که از مرگ برگشتن میگن که ما دیدیم روح ما از بدن ما خارج شد، دیدیم بدنمون نمیدونم روی تخت بیمارستانه، دیدیم مادرمون داره گریه میکنه، پدرمون داره گریه میکنه، و حتی میتونن بگن که کی به جیبشون دست زد، کی به لباسشون دست زد. گفتم چنین چیزی شما خوندی؟ گفتم بله ما خوندیم، خوشبختانه صادق بودن. گفتم خب پس شما در مورد این چی میگید؟ سکوت کردن. گفتم ببین حالا من نمیخواستم وارد این بشم که ما عیسی مسیح رو داریم که از مردگان قیام کرده، عیسی مسیح رو داریم که از مردگان، چون اینا آدمای علمی هستند که میخوان بگن تخیلات، باور نکنی از این حرفا، ولی به شواهد موجود علمی پرداخته. من چرا اینو دارم به شما میگم؟ من اینا رو دارم به شما میگم چون که ما وارد دنیایی داریم میشیم که بدتر هم میشه روزها. شما گزارش‌هایی رو خواهید خوند، گزارش‌هایی رو خواهید دید که میتونه شما رو متزلزل بکنه در ایمانتون اگر زورآور نباشید. ببینید بعد من در مقابل یک چیزهایی اینا رو قرار دادم که اینا موندن. گفتم ببینید ما تو همین واشنگتن، موزه واشنگتن دی سی، گفتم ما عکس مرد خدایی رو داریم که ستون آتش بالای سرشه. لااقل من تا سال 2017 میدونم این عکس توی واشنگتن دی سی بوده. ای کاش بچه های آمریکا اگر بتونن یه وقتی رو بزن جایی که مثلا دنبال توریست بازی باشن، یکیشون وقت بذاره از کلیسای ایران و در واقع از بچه های فارسوان و بره مثلا موزه واشنگتن دی سی و در واقع ببینه که در واقع اون عکس رو ببینه، و زیر اون عکس نوشته که یک نور مافوق طبیعه. گفتم خب علمم برای این نور مافوق طبیعه که تو موزه واشنگتن دی سی هست اصلا بزاریده میدونم که تو موزه بوده، چون یه سری از در واقع دوستان ما رفتن دیدن، از برادران ما تو از آلمان و جای مختلف رفتن دیدن. گفتم خب من سوالم از شما اینه، سوالم از شما اینه که حالا شما زمانی که میرید واشنگتن دی سی اینو میبینید و از نظر علمی پاسخی برش ندارید، شما چی میگید؟ گفتم یا زمانی که شما توی یک جلسه میبینید که طرف چشم نداشته و براش دعا شده و چشم بیرون اومده، یا زمانی که شما میبینید که بچه انگشت شست نداشته و براش دعا شده و انگشت شست در اومده، شما چیکار میکنید؟ سکوت کردن. گفتم ببین نیایید به ما ای بگید علم علم علم، چون علم برای این چیزهایی که پیش اومده توی دنیای ما که این چیزا چیزای مخفی نیست جوابی نداره. گفتم ما یک مثال براتون میزنم چون من باید از افراد معروف استفاده کنم، در مورد یک سناتور آمریکایی که این سناتور آمریکایی 30 سال در واقع ویلچر نشین بوده، نمیتونست راه بره به خاطر چی؟ ولی سناتور بود. به خاطر اینکه این سناتور در واقع فلج اطفال داشت و بعد از برانام میره و براش دعا میکنه. و چطور میشه که اصلا بعد از برانام میره براش دعا میکنه؟ کشیشی که بعد از برانام اخراج کرده بود در جوانی، در واقع این کشیش از بعد از برانام عذرخواهی میکنه، میگه من اشتباه میکردم در مورد تو و با توجه به اینکه عطای قدرتمندی داری، خدا به تو فیض داده، ازت میخوام برای این سناتور دعا کنی. و این سناتور بعد از برانام معرفی میکنه و بعد از برانام به این سناتور دعا میکنه و شفا پیدا میکنه. که بعد از برانام اینجاست که میگه که بیداری که ما در آمریکا داشتیم حتی کاخ سفیدم ملاقات شد، چون در واقع وقتی این شخص در واقع با پای خودش به سنا برگشت، در واقع یک انفجار اساسی رخ داد و میگفت که خدا حتی کاخ سفیدم ملاقات کرد. ولی چیزی که میخوام به شما بگم اینه، یا ما شهادت های دیگه ای داریم که میتونیم در مورد مثلا در واقع اتفاق افتاده و غیر قابل انکار، زمانی که بعد از برانام رفت هند، اولین دفعاتی بود که در تاریخ مسیحیت ما بتونیم بگیم که جلسات با 400 هزار نفر داشتیم. چون الان شما نگاه نکنید که این جلسات 400 هزار نفر یا 100 هزار نفر باز هم تو دنیا کمه، ولی زیاد اتفاق افتاده. ولی شروع کننده جلسات بزرگ 400 هزار نفر بعد از برانام بوده، اوران رابرتس بوده، بیلی گراهام بوده، اینا در واقع جلسات صدها هزار نفری تشکیل دادن در دنیا. و زمانی که مثلا این جلسات شروع شد توی هند، بعد از اون در مقابل مثلا 400 هزار نفر برای یک کوری دعا کرد که معروف ترین کور شهر بوده و این کور شفا پیدا کرد. وقتی اینا رو به اینا میگفتن، گفتم خب شما این بود و ما داریم، این بودن ما داریم. شما نمیتونید به من بگید که خلق یک چشم به خاطر نمیدونم یک نیروی پنهانه، چون مثلا اینا بخوان همه چیزو بگن که الغا کردن، توی الغا اینطور میشه، توی الغا اونطور میشه. ولی گفت اینجا ما مثلا وقتی یک انگشت میاد بیرون یه خلقت صورت گرفته، وقتی یه چشم میاد بیرون یه خلقت صورت گرفته، وقتی یک نفر که فلج اطفال داشته، که من نمیدونم شما با افراد فلج اطفال تون تقریبا از دنیا ریشه‌کن میشه، ولی توی کشورهای فقیر که باکسن فلج اطفال نیست واقعا وحشتناکه. یعنی بچه‌ای فلج اطفال داشته باشه که من واقعا مثلا دعا می‌کنم مریضی ریشه‌کن بشه کامل، یعنی اصلا به هیچ عنوان علم فعلی ما نمیتونه باعث درمانش بشه، یه پا خیلی لاغره، نمیدونم اینه. زمانی که چنین معجزه‌ای در اتفاق میفته، در حد حتی میتونیم بگیم خلقته. حالا بعد اینا میاد به ما میگن که من همین رو داشتم به این روزا بررسی میکردم و باید در مورد این مسئله کتاب بنویسم، چون دارم به خاطر همینم دارم یه سری از آیات رو بررسی میکنم. شما مثلا میاید به ما میان به ما میگن که بله کلیسا، من هفته پیشم صحبت کردم، کلیسا نمیدونم در مقابل اپیدمی‌های مثل کرونا چی جوابی برای ما داره. گفتم که ببینید متاسفانه شما کتاب مقدس رو نمی‌شناسید. کتاب مقدس کتابیه که از وباها با ما صحبت می‌کنه، که وباها رو اگه مثلا ترجمه یونانیش رو نگاه بکنید، در واقع خیلی از مترجم‌ها حتی گفتن بیماری‌های واگیردار. یعنی مسیح 2000 سال پیش در مورد بیماری‌های واگیردار صحبت کرده. ولی خب اسم علمی که مثلا میتونستن در واقع روی مثلا بخاطر میگفته وباها، نگاه کنید شما تو ترجمه مثلا در واقع انجیل شما نمیبینید که بگه وبا، میگه وباها. علت این که مثلا در واقع جمعی به منظور اینجا بیماریای واگیر داره، مثل کرونا، مثل مثلا بیماریایی که مثلا در واقع مثل سارس، مثل بیماریایی که مثلا که اون موقع مثلا تنها بیماری واگیرداری که مثلا میشناخته طاعون بوده، با وبا این بیماری ها بوده که خیلی شناخته شده بوده. ولی مثلا میخواد بگه انبای بیماری های واگیر داد، که کتاب قصد نموده این مثلا پیشگویی میکنه و میگه یکی از علتهایی که این اتفاق میفته افسونی گناست. حالا مسئله مهمی که میخوام به شما بگم اینه که خیلی میخوام به این مسئله توجه کنید و براتون میخوام که مهم باشه این مسئله. اینی که ولی ببینید الان ما به قول بعد از فیروز دیروز با همگی داشتیم صحبت میکردیم، میگفت که خدا در واقع خدا در واقع میاد در واقع هر نسلی رو اجازه میده در چالش بیه، چالش براش پیش بیاد تا در این چالش بر این چالش فایق بیاد. حتی اجازه میده گاهی اوقات خیلی از مدارک و خیلی از شواهد از بین بره. چرا اجازه میده این اتفاق بیفته؟ برای اینکه نسل جدید بتونه خودش با ایمان بر این چالش ها پیروز بشه. و من با این حرف موافقم. به این که ما بیایم بگیم برادر برانام برای فلان سناتور دعا کرد، خیلی عالیه، خدا رو شکر برای برادر برانام که برای این سناتور دعا کرد و جد به قول رشتی ها پچه به ما رو برد بالا. گوش میکنی؟ خدا رو شکر برای برادر برانام که برای چشمی دعا کرد که این چشم کور بوده و در واقع بدون چشم بوده. اصلا اینطوری بگم، بچه بدون چشم به دنیا آمد و بعد از آن دعا میکنه و این بچه در مقابل چشم هزاران نفر صاحب چشم میشه. ولی تو چی داری؟ من چی دارم؟ ببینید بس اینه، گوش خواهم بهت بگم. ببینید میگه این آیات، مسیح اینو میگه، میگه این آیات همراه ایمانداران خواهد بود، به نام من دیوها رو بیرون خواهند کرد، به زبانهای تازه سخن خواهند گفت و دست بر بیماران خواهند گذاشت و بیماران شفا پیدا میکنند. مسیح میگه که کارهایی رو که من کردم شما نیز خواهید کرد و بزرگتر از حتی کارهایی رو که من در واقع زمانی که روی زمین بودم بزرگتر از اونها رو انجام خواهید داد. ببینید اینجاست که من میگم کلیسا باید و باید و باید زورآور باشه. ببینید اینجاست که میگم تک تک ایمانداران باید نیرومند باشن، باید زورآور باشن، باید قدرتمند باشن. اینجاست که اینو میگم. ببینید شما ببینید این مسئله مهمیه که اگر ایماندار قدرتمند زورآور نباشه، ببین کلاش پس معرکه است. ببینید شما ببینید در مقابل علم، ببینید همه قرار نیست که مثلا حالا مثل بعد از بهروز باشن یا مثل بعد از فیروز باشن برن مطالعه بکنن. وظیفه ما به عنوان خادمان شما اینه که این کارو بکنیم، یعنی وقت بذاریم برای کلام خدا، برای اینکه بتونیم از نظر مثلا کتاب مقدسی به این چالش ها پاسخ بدیم. این وظیفه ماست. ولی من یه سوال از شما میکنم که خیلی مهمه. یه لحظه ببخشید، من یه سوال از شما دارم که خیلی مهمه این سوال که شما بهش پاسخه. ولی ببینید واقعیت اینه که اگر من بخوام حتی جوابهای علمی بدم، گوش میکنین، حالا یه عده‌ای راضی میشن، شماها که ایماندارید میگه به به چه چه بعد از بهروز بعد از فیروز خدا رو به خاطر مستتون شکر میکنین، شما عالی جواب دادید. ولی به نظر من این کافی نیست. چیزی که در واقع علم رو به زانو در میاره همون در واقع شفای افرادی مثل اون سناتوره. چیزی که در واقع حتی در همون 2000 سال پیش باعث شد که افراد مجلس در واقع قیافا، گوش میخوام بهتون بگم، افراد مثلا مجلس قیافا در واقع به زانو در بیان چی بوده؟ چیزی که بوده این بوده که دیدن که پتروس و یوحنا گفتن به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام، به لنگی که از در واقع مادرزاد لنگ به دنیا آمده. ببینید اینجاست که من میگم که ما چاره‌ای نداریم. اگر میخوایم در قرن 21 متاسفانه یا خوشبختانه ایماندارای قرن 21 دقت کنیم، میخوام به شما بگم ایماندارای قرن 21 ببینید با چالش‌های مواجه هستن که لازمه که یک زندگی بخشده دعا داشته باشن، لازمه که از روح القدس و قوت خدا واقعا پر باشن. ببین ما در اصلی داریم زندگی میکنیم که بزرگترین چالش ها رو داریم، و اگر خدا به کلام خودش برکت داده و ما رو با تمام حقایق کتاب مقدسی آشنا میکنه، برای این نیست که دانش کتاب مقدسی ما بالا بره، برای اینه که بتونیم با این در واقع مکاشفه عمیقی که از کتاب مقدس به دست میاریم، دقت کنید میخوام شما چی بگم، با این مکاشفه عمیقی که از کتاب مقدس به دست میاریم، بتونیم به جایی برسیم که در واقع خودمون رو برای بازگشتش آماده کنیم، خودمون رو برای حرکت نهایی خدا که باران آخره هماهنگ کنیم، و بتونیم مردان و زنان زورآور یا به قول ترجمه جدید نیرومند باشیم. ببینید زمانی که ما نیرومند هستیم، به قول معروف میتونیم به علم بگیم اصلا من جواب علمی ندارم. ببینید من جواب علمی ندارم، من بلد نیستم، چون همه که قرار نیست که مثلا رسولان آدمای امی بودن، ولی چیزی که دارم اینه که به نام عیسی مسیح ناصری برخیز. اون موقع علم در واقع مجبور میشه به زانو در بیاد. ببین شما میدونید که ستون آتش ظاهر شد، چون ما یه گروه تو کلیسا داریم که میگه روزهای معجزات سپری شده، همه اینا چرت و پرته، همه اینا اینه، و بین دو گروه چالش بوده، و توی این دو گروه که چالش بوده در واقع چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بوده که در واقع بعد از بعد بران دعوت کردن، ولی اون گروهی که مثلا در واقع معجزات اعتقاد نداشتن در ایمان مسیح، در واقع مسخره میکنه. بعد بران برگشت گفت که اومد پشت منبر گفت اگه خدا منو دعوت کرده، اگه خدا منو فرستاده، خودش در مورد در واقع بر من شهادت خواهد داد. و اتفاق افتاد که این بوده که تمام عکسایی که از اون جلسه گرفته شد همه بلا استثنا با عکاسای متفاوت سوخت، یه عکس باقی مون که عکاس مخالف بعد برانام گرفت، و این عکس همون عکس معروف 10950 است که ستون آتش بالای سر بعد برانامه، که همین عکس هم به موزه واشنگتن دی سی راه پیدا کرد، که بعد از فرانک شهادت میده که در واقع سال 67-68 بوده که رفت این عکس رو دید. مثلا یه عده دیگه مثلا در واقع الان یه بعدری مثلا در واقع سال 2017 یه گروهی رفتن و این عکس رو تونستن تو موزه واشنگتن دی سی ببینن. من تشویق میکنم بچه هایی که تو آمریکا هستن که وقتشون آزاده بتونن در واقع این کار رو بکنن. حالا من سوالم از شما اینه، ببینید ایمانداران عزیز، برادران و خواهران عزیز، ما یک چالش وحشتناک داریم. ببینید تو این چالش وحشتناک ما راه و چاره‌ای نداریم جز این که، دقت کنید، جز این که ما بیایم در واقع در این چالش بزرگی که داریم، در این چالش اساسی که داریم، در این چالش در واقع مثلا در این حجم حملاتی که داریم، ما باید مردان و زنان زورآور باشیم، مردان و زنانی باشیم که از روح القدس پر باشیم، و این پری روح القدس باعث میشه که قدرت مسیح متجلی بشه، قدرت خدا از طریق ما متجلی بشه در دنیای تاریک، و فیض خدا در دنیای تاریک ما افسونه. یعنی اینکه خدا در با قدرت بیشتری در بین در این دنیای تاریک که پر از ظلمت عمل میکنه با ما. ولی اگر ما ایمانداران ضرر میباشیم، ما ایماندارانی با خصوصیت لاودیکیه باشیم که دوست داریم ساندویچ فروشی بریم، دوست داریم رستوران بریم، دوست داریم کلاب بریم، دوست داریم نمیدونم مثلا در واقع، یا اینکه مثلا یک کم مثلا در واقع حالا بگیم مثلا روحانی تر، فقط دوتا سرود روحانی گوش کنیم، دوتا مثلا آیه نگاه کنیم، بعد این مردان و زنان وقف شده نباشیم، مردان و زنان زورآور نباشیم، نمیتونیم در مقابل این چالش ها بیستیم. ولی زمانی که مردان و زنان زورآور باشیم، ببینید چون بهتون بگم، اونجاست که ما دنیا رو به چالش میکشیم. ببینید، ببینید در خدمت ایلیا و موسی، دنیا در واقع در خدمتی که بعد از عبده شدنه، شما شاهد این خواهید بود که مثلا کسایی که میمونن متاسفانه یا کسانی که مثلا میمونن شاهد این خواهند بود که چطور این دوتا نبی دنیا رو به چالش میکشن. میتونیم بگیم که حتی چهارتا در واقع بلای اولیهی که در واقع میاد روی زمین میفته، مسببش دستوری که اینا دادن، میگه آبها رو به خون تبدیل میکنن، این کارو میکنن که شما اگه مثلا چهارتا بلای اول رو بخونید متوجه میشه که چهارتا بلای اول مطابقت داره با بلاهایی که در واقع از طریق در واقع خدمت اونها میان. ببین، و اینقدر علم و دنیا رو به چالش میکشن که وقتی در واقع این دوتا نبی کشته میشن، کتاب مقدس به ما اعلام میکنه که تمام دنیا برای همدیگه سوغاتی میبرن. ولی شما میدونید که قبل از این که دقت کنید، قبل از این که در واقع ایلیا و موسی یا موسی به ایلیا بیان و دنیا رو به چالش بکشن، روم رو به چالش بکشن، شهر بزرگ رو به چالش بکشن، قبل از دوبوده شدن، این عروسه، این خدمت بزرگیه که خدا به ما میده، در واقع میاد و در واقع دنیا رو به چالش میکشه، علم رو اساساً به چالش میکشه. شما فکر نکنید که انجیل ملکوت یا انجیل جاودانه انجیلیه که در واقع در ضعف اعلام میشه، بلکه انجیل با قوت بی نهایت خدا از طریق مردان و زنان زورآور اعلام میشه. میدونید؟ یعنی این که مردان زورآوری خواهیم داشت که این مردان زورآور دنیا رو به چالش میکشن، در واقع تمام اون چیزهایی که میخواد. چون دانشمندان تقسیم شده، یه دانشمندایی هستن که همون نتیجه تحقیقاتی رو دارن که در واقع اون دانشمندای بی ایمان و بی خدا دارن، ولی اون دانشمندای بی ایمان و بی خدا میخوان این در واقع دستاوردهای علمی رو به ضد خدا و کتاب مقدس علم بکنن و بگن حماقته، و حتی من شنیدم که کتابهای درسی رو میخوان عبس کنن. پس چه چیزی میتونه این در واقع مسئله رو حل کنه؟ مسئله این با یک کتاب حل نمیشه، مسئله با یک نمیدونم مثلا نوشتن بعد از بهروز حل نمیشه. بله، نوشتن بعد از بهروز یا بعد از فیروز یا مردان و مردان خدا کمک میکنه که ذهن قوم خدا نسبت به این مسائل باز بشه، ولی واقعیت اینه که ما با ایمان در واقع همه امور رو میپذیریم، نه با منطق، ما با ایمان میپذیریم. ولی چیزی که مهمه اینجا اینه که ببینید شما در واقع وارث انجیل کاتولیکی نیستید که وارث انجیلی نیستید که به شما میگه شما به مریم احتیاج داری، به پتروس احتیاج داری، به مثلا در واقع به یوسف احتیاج داری، نمیدونم به فلان قدیس احتیاج داری متوسل شو، بلکه شما وارث انجیل حقیقی هستید، انجیلی که کتاب مقدس به ما میگه به خون عیسی دریری داریم به مکان اقدس وارد بشید، و در مکان اقدس شما با خدا روبرو هستید، و در مکان اقدس شما با قوت خدا روبرو هستید. شما وارث انجیل حقیقی هستید، نه یک انجیل ضعیف شده فرقه‌ای، بلکه یک انجیل حقیقی. ولی حالا شما نگاه کنید، در بین ما اتفاقاتی میفته، چیزهایی که میفته که گاهی اوقات از گفتنش من شرم دارم. یعنی ایماندارا قدرت اخراج یک دیو و قدرت در واقع دعا برای یک بیمار رو ندارن، در حالی که مسیح میگه این آیات، این نشانه ها همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها رو بیرون خواهند کرد، به نام من به زبانهای تازه صحبت کرد، میگه که به دست بر بیماران خواهند گذاشت و شفا خواهند یافت ماران. ببینید مسیح به شاگردان خودش 2000 سال پیش وقتی دو به دو اینا میگه که برید و بر حتی مرده ها رو زنده بکنید. ببینید کلیسا باید چنین کلیسایی باشه. بله وقتی کلیسای ما داشته باشه که قدرت داره برای یک مرده دعا بکنه و اون مرده بلند بشه، به این کلیسا کلیسای زوراوره. ببینید کلیسای زوراور اینه. ولی ببین یکی از مشکلاتی باز میشه، یه ایده ممکنه بگه من خیلی دعا میکنم بعد چرا مثلا در واقع ما به اینجا نمیرسیم. ببینید علت اینه که به قول یعقوب ما گاهی اوقات بد دعا میکنیم، با انگیزه های بد دعا میکنیم. ما خدا دیگه خسته شده که در چارچوب تفکرات فرقه‌ای پاسخ بده. ببینید تا اینکه عطایا یا در اختیار یه سری از انسان ها باشن که باش ثروت اندوزی بکنن یا مثلا در واقع دنیا رو تحت تاثیر قرار بدن و در این حال هم یه اسم از عیسی مسیح بیارن. ببین خدا به دنبال مردان و زنانیه که در واقع دنبال افکار خودشون هستن، انکار کرده باشن خودشونو، با مسیح مصلوب شده باشن. دنبال چنین مردان و زنانیه که مصلوب شده باشن با مسیح. مردان و زنانی که با مسیح مصلوب شدن، دقت کنید، مردان و زنانی که با مسیح مصلوب شدن اونها هستن که قدرت خدا رو میتونن تجربه. کتاب مقدس میگه عطایا رو به غیرت بطلبید. ببینید شما زمانی که در دعا میستید خدا اول انگیزه هاتون رو نگاه میکنه اگه میخوای خدا پاسخ بده. ببینید چون یه بحثی هست که اگه یه ادهی رو مسیح هرگز نشتاخته، ولی ما نمیتونیم بگیم که در واقع شما همون ادهی هستن که مسیح نشتاخته، شما به نام عیسی مسیح تعمید گرفتید، پس خدا مثل فرزند با شما برخورده. اول انگیزه تو نگاه میکنه، انگیزه تو چیه؟ انگیزه تو واقعا جلال خداست یا جلال کلیسای خودته یا جلال فرقه خودته یا جلال تفکر خودته؟ انگیزه تو چیه؟ و زمانی که انگیزه ها مثبت باشه اون موقع است که بتونیم بگیم خداوندا تو وعده دادی، وعده های او رو به یادش بیارید. تو وعده دادی که ما دست بر بیماران خواهیم گذاشت و بیماران شفا خواهند یافت. تو وعده دادی که ما دیوها رو اخراج خواهیم کرد. پس خداوندا این وعده های تو کجاست؟ میتونیم دعا کنیم خداوندا تو وعده دادی که اگه ما در تو بمونیم و تو در ما باشی، خداوند عیسی مسیح مگه به ما نگفتی؟ مگه به ما نگفتی؟ مگه به ما اعلام نکردی که کارهایی رو که من کردم شما نیز خواهید کرد و بزرگتر از کارهایی رو که من کردم و شما نیز انجام خواهید داد؟ مگه خداوند عیسی مسیح تو این قول رو به کلیسای خودت ندادی؟ تو مگه این قول رو به من ندادی؟ خداوند عیسی مسیح، ما باران آخر رو میخوایم. در مورد باران آخر من موعظه کردم، ولی چند نفر در دعای روزانه خودشون منتظر باران آخر هستن؟ خداوند قوت تو بر ما بیا. تو به ما گفتی که با روح القدس میتونیم زورآور بشیم، پس خداوند ما میخوایم زورآور بشیم. نه فقط کشش کلیسا، نه فقط کشش کلیسا، بلکه من میخوام زورآور بشم، ما زورآور بشیم، تا کوچکترین در بین ما این تحقق یک نبوت مثل داوود قوی باشه. کتاب مقدس میگه کوچکترین در بین شما مثل داوود قوی خواهند بود، میتونن هر کدوم از اونها جولیاتو به زمین بزنن. اینا مهمه. ببینید شما با این چالش ها، با این حجم از این چیزهایی که هر روز میاد، هر روز اضافه میشه، هر روز در واقع میاد و مستقیما تیر حملاتش به ایمان مسیحی بیشتر از همه مذاهب دیگه، مستقیم تیرش به اینجاست. شما با این چالش ها چاره ای ندارید. اگر میخواید بدرخشید باید زورآور باشید، نمیتونید تنبل و کاهل باشید، باید زورآور باشید، باید قدرتمند باشیم. من باید قدرتمند باشم، تو باید قدرتمند باشیم، ما باید قدرتمند باشیم. باید عطایای روح‌القدس، عطایای روح‌القدس در بین ما به وفور دیده بشه، به وفور دیده بشه. یعنی که مثلا در واقع تو آکنده بشید به قول کتاب مقدس از تمام نیکویان، از تمام برکات، از تمام قوت خدا. میدونید در واقع شما ببینید زمانی که آیه کلوسیان رو خوندیم، من دوباره میخوام بخونم، میگه و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید. میدونید این آیه یعنی چی؟ و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تعمل را با شادمانی داشته باشید. من به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید. بعد تیموتائوس چی میگه؟ پس تو ای فرزند، به ای فرزند من در فیضی که در مسیح عیسیست زورآور باش. ای کاش تیموتائوسای ما، جوانهای کلیسای ما در واقع بتونن زورآور باشن، بتونن زورآور باشن. ببینید این فقط برای تیموتائوس نیست، این برای تمام جوانای ماست که زورآور باشه، این برای تمام در واقع حتی پیرمردای ما. ای کاش ما زمانی که پیرمردی در کلیسا داریم، این پیرمرد در واقع دعا کنه از روح القدس پر بشه و تبدیل به یک موسا بشه، نه تبدیل این که بگه آره برادر فرانی خیلی پیره، خیلی داغونه، خیلی اینطوره، یا خواهر فلانی خیلی پیره، خیلی داغونه، خیلی اینه. نه، باید در واقع وقتی روح القدس بر شما میاد قوت میابید. میدونید؟ و این شخص پیر یا میتونه دعا بکنه و دعای او کوها رو جابجا کنه. زورآور باشید، زورآور باشید، زورآور باشید، زورآور باشید. دعا میکنه. پدر قدوس آسمانی ما، به نام عیسی مسیح کلیسای خودتو برکت بده تا همه ما یاد بگیریم دعا داشته باشیم، دعاهای شبانه تا صبح داشته باشیم. خداوند اگه شده گریه کنیم، به قول یعقوب زاری کنیم، توبه کنیم. ای خداوند ولی نیاز داریم تو ما رو زورآور کنی، چون خداوند تو به ما گفتی شما شاهدان من هستی. کار یک شاهد چیه خداوند؟ وقتی خداوند دنیا اعلام میکنه که تو وجود نداری، یک شاهدی که میتونه بیاد و بگه نه من شاهدم. و شاهد خدا، شاهد مسیح خداوند زورآوره. پس به نام عیسی مسیح بگذار کلیسای تو، تک تک کسانی که میشنوند، خداوند برای تک تک کسانی که میشنوند، برای تک تک کسانی که میشنوند، به نام عیسی میخوام نیرومند و زورآور بشم. به نام عیسی مسیح نیرومند باشند خداوند، زورآور باشند. ایمان دارم که دعا رو میشنوی و خداوند عمل میکنی، چون تو زنده جاویدی. متشکریم، همه رو به دستای تو میسپاریم به نام عیسی. آمین. خداوند به شما برکت بده.